بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وردع خطرات حماهم النفوس عن عرفان كنه صفته، خطبه شریفه آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خطبه 195 به شمارش مجموعه ترجمه شده به ترجمه مرحوم دشتی، در ارتباط با جمله‌ای که قرائت شد، مسئله شناخت ذات مقدس حضرت حق بحث شد. اونچه تا کنون در این قسمت به عرض رسید این بود که عموم علماء امامیه برانند که شناخت ذات مقدس حضرت حق و صفات ذاتی حضرت حق به مدارک انسانی امکان نداره، و در این مورد قسمت زیادی از جملات خود مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مناسب با همین جمله‌ای که قرائت شد از خطب حضرت به عرض رسید و روایات فراوان دیگری هم در این زمینه قرائت شد و یک استدلال عقلی هم برای امتناع درک ذات مقدس حضرت حق گفته شد، و آن این که ذات مقدس حضرت حق لایتناهاست و بشر و همه قوای بشری، قوای ظاهری و باطنی محدود است و محدود نمیتواند که حقیقت نامحدود را درک کنه. این هم صحبت شد و در این مورد بیانات دیگری، روایات دیگری نیز هست که به عنوان نمونه از اونها و از ابواب مختلف بعض رسیده است، لذا نیاز به قرائت همه اونچه که رسیده است نیست، با توجه به اونچه که نمونه روایات مختلفه بعض رسید. تا کنون مطلب به این صورت به عرضتون رسیده است و صحبت شد. با توجه به اون چه گفته شد، کسانی که این مطلب را فرمودن در این حال میگویند اما با این که معقول نیست، متصور نیست و متوهم نیست و محسوس نیست ذات مقدس حضرت حق، به صورتی که مکرر گفته شد، در این حال از همه چیز ظاهرتر است بر عقول، یعنی در عین اینکه معقول نیست ولی کاملا مورد تصدیق عقول هست، در عین این که از حقیقت ذات چیزی نمی فهمد، در عین این که به کنه ذات راه ندارد، در عین این که ادراک ذات مقدس نمی شود، ادراک نمی شود، اما در عین حال ظاهر است بر عقول، آشکار است بر این که حقیقتی منزه از هر عیب و نقص و واجد همه کمالات وجود دارد و ظهر بر عقول این معنا. و در ارتباط با این مطلب هم توجه به وجدان داده می شود که انسان این مطلب را به عقل خودش می فهمه که مطلب از اینجور، در عین این که غیب مطلق از حضرت حق اما کاملا مشخصه که چنین وجود منزه مقدسی وجود داره. و ظهر بر تعبیری که در روایات شده العقول، از مدارک روایی هم شواهدی برای معنا هست. پس این یک وجه هست از مسائل مربوط به بحثی که مطرحه. نظر دیگری هم هست و آن اینه که با توجه به همین که گفته شد، یعنی تس بیت مطلبی که در این بحث بعد رسید که خداوند متعال مدرک به مدارک بشریه نیست، با توجه به همین، با تثبیت همین مطلب، در این حال که این چنین است که این مدارک عاجزتر از آن است که به ذات مقدس حضرت حق راه پیدا کند، در این حال امکان شناخت خود ذات هست، ولی این امکان شناخت به خود ذات هست، نه به مدارک بشری، نه به وسیله مدارک ظاهری و مدارک باطنی، بلکه اون شناخت نوع شناخت دیگری است که ذات مقدس حضرت حق خود را معرفی می کند به بندهش و معرفی کرده است به بندهش، در موارد مختلف هم ظهور بیشتری پیدا می کند، معرفی خودش به خودش، معرفی ذاتش به بندگانش، نه به مدارکی که مطرح است. پس اون چه عموم امامیه فرمودن درسته، اون چه تا کنون گفتیم در ارتباط با امتناع شناخت ذات مقدس حضرت حق به مدارک قطعی است، با توجه به این اصل که این مطلب قطعی است، در عین این که این مطلب قطعی است، اما شناختی هست به غیر این شناخت به مدارک که ممتنع است، و آن شناخت ذات مقدس حضرت حق به تعریف خداوند متعال خودش را. و این مشکلی نداره به نظرشون، محال نیست، اشکالی در کار نیست. از جمله عباراتی که حالا در حد بیان مدعا فعلا به عرضتون میرسد در ارتباط با این مسئله، مطلبی است که در بیانات مرحوم آیت الله مروارید در صفحه 139 از این کتاب تنبیهات حول المبدأ والمعاد که مجموعه بسیار نفیسی است در ارتباط با تبیین بخشی از اصول مهمه‌ای که در ارتباط با شناخت خداوند و مسئله معاد هست. در این صفحه 139 فرمودن المعرفت الفطریه با هذه بعض تذکرات الراجعه الى معرفت الله تعالی المعبر عنها بالمعرفت الفطریه و الفرق بینها و بین المعرفت بالعقل و الآیات. فنقول المعرفت بالآیات مطلقا من طریق العقل. یک معرفتی داریم که معرفت بالآیه هست، به آثار قدرت پروردگار خدا را میشناسیم، که گفتیم در عین این که راه ندارد عقل به ذات مقدس حضرت حق، در عین حال شناخت خدا بدون این که در ارتباط با ذات باشه مطرح است و برای عقل ظاهر است از طریق شناخت آیات. آثار پروردگار که بسن الله یستدل علی، با آثار پروردگار خداوند شناخته میشه. المعرفت بالآیات مطلقا من طریق العقل بما لها من المراتب المتفاوته، که البته مرتبه های این شناخت هم مختلف میشه به اختلاف تعقل افراد و قدرت فکر افراد و توجه به آیات مختلفه و عظمت پروردگار و آثار خداوند متعال. من جهت تفاوت الآیات و تفاوت مراتب الارشاد الیها، عقل وقتی که توجه میکند به آیات خدا، بعضی از آیات خدا آثار قدرت خدا در اونها بیشتر است، لذا جلوه معرفت بالآیات شدیدتره. بعضی از آیات نسبت به بعضی آثار قدرت پروردگار درش ضعیفتر است، لذا در ارتباط با توجه عقول به اون آیات باز درجه توجهشون کمتره. من جهت تفاوت الآیات و تفاوت مراتب الارشاد الیها تا کیفیت ارشاد به اونها هم به چه صورت باشه مختلف میشه، و تفاوت مراتب تدبر و تفکر فیها، بعضی قدرت تدبرشون در یک حدیست نسبت به شیعی، بعضی قدرت تدبرشون بیشتر، گاهی نسبت به یک مصنوع از مصنوعات پروردگار یک کسی توجه که می کند در حدود می تواند عظمتش رو بفهمند، بعضی توجه که می کنند خصوصیات بیشتری می فهمند، خصوصیات زیادتری می فهمند. اینه که تفاوت پیدا می کنه. و تفاوت مراتب العقول المطبوعه فی افراد الانسان کمالا و نقصا، و تفاوت تأییدات الخاصه من الله تعالی فإنها بین کانه یطلق علیها المعرفه حقیقتا الا ان غایت هذه المعرفه حصول و مجرد تصدیق و الایمان به وجود صانع بما له من الکمالات من دون وجدان و وصول و عیان. این معرفت که معرفت بالآیات هست، معرفت هست، حقیقتا هم معرفت هست، ولی معرفتی است که انسان را خارج می کند از حد تعطیل و تشبیه. معرفتی است در این حد نفی کنار زده میشه، بطلان کنار زده میشه، تعطیل کنار زده میشه، اثبات میشه، تشبیه هم باز به حکم عقل که اگر تشبیه باشد به شیعی لازمش عجز است، لازمش وابستگی است، لازمش ترکیب است، لازمش نیاز است، تشبیه هم نیست. یعنی این روش استدلال در ارتباط با حضرت حق بالآیات روش درستی است و معرفت است حقیقتاً، ولی معرفتی است در حد خروج از حد تعطیل و تشبیه. نفی نیست، ثابت هم هست بدون تشبیه، ولی وجدان نسبت به حضرت حق در کار نیست، وصول تعبیر بکنیم در کار نیست، عیان تعبیر بکنیم در کار نیست. صحبت این است که یک معرفت دیگری در کار هست که اونجا در روایات تعبیر شده به وصول، تعبیر شده به عیان. این تعبیرها شده، اون چیه؟ اینو میخوان بیان بکنن. همین مطلب دومی که خواستیم بگیم، حرف دومی که شروعش کردیم. بنابراین تا اینجا این معرفت، معرفت حقیقی است، درست هم هست، اما حدش اینه. الا ان غایت هذه المعرفه حصول مجرد تصدیق و ایمان به وجود صانع به ما له من الکمالات من دون وجدان و وصول و عیان. این تعبیرهایی است که در روایات آمده و بنابراین نوع دیگری از معرفت هست که با این تعبیرها میخوان تطبیقش بدن. درست و نادرست بحث نمی کنم، دارم مدعا رو بیان میکنم که مدعای گفته شده اینه. لامتناع الوصول و الوجدان العلمی لنا به شیء الا به احد المدارک ظاهره او الباطنه. چرا وجدان و وصول و عیان نیست در این معرفت استدلالی؟ به خاطر اینکه وصول و وجدان علمی وقتی بحث علمی است، علم ما به اشیاء ما را به حضرت حق میرساند، وقتی این چنین است در این علم کذایی وجدانی نیست، وصولی نیست. به خاطر اینکه لامتناع الوصول و الوجدان العلمی لنا به شیء الا به احد المدارک ظاهره و الباطنه. وصول علمی با مدارک ظاهر یا با مدارک باطنه، و مدارک ظاهر و باطن گفتیم راهی نسبت به ذات مقدس حضرت حق نداره. پس چون راهی نداره، عیان گفتن معنا نداره، وصول گفتن معنا نداره و امثال این تعبیرات معنا نداره. و من طریق العلم و العقل، از این طریق است، و چون از این طریق است و قد عرفت امتناع از جمیع ذالک به نسبت الیه تعالی شأنه. یعنی به هیچ یک از مدارک ظاهری و باطنی حضرت حق شناخته نمیشه. گفتیم ممتنع، همون حرفی که قبلا گفتیم و استدلال عقلی که گفتیم، حمایاتی که داشتیم. ولکنه، دارم چی رو عرض بکنم؟ ادعا رو میگم ها، نه اینکه در جهت تصحیح یا ابطال باشم و عدلم بعد صحبتش میشه. ولکنه ای الامتناع انما کان اذا کان المعرف لذاتهی العلم والعقل. اگر به علممون، به عقلمون بخواهیم ذات مقدس را بفهمیم، نمیفهمیم. این امتناع داره به حکم نقل و عقل. به حکم نقل روایات کسی را که گفتیم، و به حکم عقل که گفتیم ذات مقدس لایتناهاست، مدارک متناهیست، مدارک متناهی در ارتباط ذات مقدس حضرت حق که لایتناهاست نمیتواند راه داشته باشد. اینو گفتیم قبل. ولیکن نوع الامتناع انما کان اذا کان المعرب لذاته العلم بالعقل. و اما این مطلبشونه، و اما اذا کان المعرف بالمعنى اللائق بذاته هو ذاته المقدس للعقل وللعلم فانه لا دلیل على امتناعه. و اما اذا کان المعرف بالمعنى اللائق بذاته هو ذاته القدوس لا العقل ولا العلم فانه لا دلیل على امتناعی، دلیل بر امتناع شناخت خود ذات نیست. اگر خود ذات معرف باشه پس این نوع دیگری از شناخت است و به مدارک ظاهری و باطنی نیست. و این سویت هر من الآیات و روایات متواتره معنن و یشهد به الوجدان فی بعض الاحیان وقوع تلک المعرفه فضلا عن امکانه فلا محاله یکون الوجدان او الارفان او الوصول او الایان المعبر بها فی تلک الروایات المبارکه به نسبت الیه تعالی به امر آخر لا بالمدارک ظاهره او تصوره او توهمه او بالعلم والعقل. فعلا مدار داریم بگیم تا بعد برسیم جلسات بعد به دلیلشون، بعد ببینیم که درست یا درست نیست. پس الان در جهت اثبات و نفی نیستیم. دقت می‌فرمایید؟ نتیجه این شد که تصریح کردم به این که شناخت دو شناخته، یک شناخت شناخت به استدلال است که به وسیله عقل انجام میشه، عقل استدلال میکنه از آثار خدا بر خدا. این شناخت بالعقل حدی داره، حدش خروج از حد تعطیل و تشبیه که درست هم هست، شناخت هم هست. از حد تعطیل که چیزی نیست خارج میشیم، از حد تشبیه که به چیزی تشبیه کنیم خارج میشیم. خروج من الحدین حد تعطیل و حد تشبیه بسیار خوب هم هست، شناخت خوبی هم هست. ولی یک شناخت دیگری است که اون شناخت به مدارک نیست، به قوای ظاهری نیست، به مدارک باطنی نیست، به قدرت علم نیست، به قدرت عقل نیست. شناختی است که خود ذات مقدس حضرت حق به غیر این وسیله ها و ابزار و منابع خودش را به عبدش میشناساند. شناخت دیگری است که در اون شناخت تعبیر میشه به عیان، تعبیر میشه به وصول. از این تعبیر دیگری که شبیه این تعبیر هاست میشود که در روایاتی آمده است. این شناخت چه اشکالی داره؟ این شناخت لا مانع له بعد از این که به خصوص برای افراد در موارد پیش میاد که خودشونم میفهمن درک میکنن، نتیجتا چنین شناختی هست. تا ببینیم دلیل بر این مسئله که اشاره شده اینجا الان به روایات و اشاره شده به وجدان خود افراد، ببینیم این دلیل دلیلیست تا چه حد میتواند مطلب رو اثبات کنه. اللهم صل علی محمد.